سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. شاخه خراسان گروه داعش مسئولیت انفجار روز پنجشنبه در کابل را پذیرفت است. رسانه های مختلف گزارش دادند که این گروه اواخر دیروز در تلگرام خود مدعی شده که در کلاب ورزشی محل انفجار بم جاسازی کرده بودند. مقام های طالبان تایید کردند که بر اثر این انفجار در غرب کابل 4 تن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. اما شاهدان عینی این رویداد در منطقه میگویند که تلفات این انفجار چندین برابر است. گفتنی است که گروه داعش پیش از این نیز مسئولیت انفجارها و حملات انتحاری مشابه در غرب کابل را که بیشتر اهل تشیع در آن زندگی می کنند پذیرفته بود. وزارت خارجه اتریش از کمک اضطراری 8 میلیون یورویی با افغانستان و یمن خبر داده است. این وزارت دیروز 27 اکتبر در یک اعلامیه گفت که کمک ها به هدف رسیدگی به کسانی صورت می گیرد که در نتیجه جنگ ها و رویدادهای طبیعی در هر دو کشور آسیب دیدند. در ادامه گفته شده که با این پول برای آسیب دیده های زلزله اخیر در ولایت هرات کمک فراهم خواهد شد. در اعلامیه همچنان آمده که زلزله های هرات هزاران قربانی و زخمی بر جای گذاشت و زیربناهای را نیز ویران کرد که پیش از این زیانمند شده بودند. انتظار می رود 3 میلیون یورو کمک اتریش به کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و 2 میلیون از طریق کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان و منطقه مصرف شود. 3 میلیون باقی مانده برای یمن اختصاص داده شده که از طریق کمیته صلیب سرخ مصرف خواهد شد. مؤسسه پاملرنه در افغانستان خواهان کمک های بیشتر بین المللی برای آسیب دیدگان زلزله اخیر در ولایت هرات شده است. گراهام دویسون مسئول این مؤسسه در افغانستان در یک پیام ویدیویی که دیروز 27 اکتبر در شبکه ایکس یا توییتر سابق نشر شد گفته است که علاوه بر قربانیان و زخمی ها حدود 44 هزار تن به صورت مستقیم از زلزله های اخیر در هرات آسیب دیدند. همزمان با این سازمان جهانی صحت گفته که نزدیک به 37 هزار آسیب دیده در هرات از کمک های صحی اش مستفید شدند. و گفته این سازمان ولسوالی های زندجان، انجیل، کشک، ربات سنگی، گلران، کوهسان و شهر هرات در نتیجه زلزله های اخیر بیشترین آسیب را متحمل شدند. همزمان با این صدها خانواده آسیب دیده از اندک بودن کمک ها در مناطق زلزله زده شکایت می کنند و می گویند که مشکل اصلیشان نبود غذا، آب، سرپناه و خدمات صحی در ولایت هرات است. با رهایی متیولا ویسا فعال آموزش دختران از بند طالبان، ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما گفته که روی محافظت از فعالان و مدافعان حقوق بشری کار میکند. یونما شب گذشته 27 اکتبر در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشت که رهایی آقای ویسا بنیانگذار نهاد رای قلم از سوی حاکمان فعلی افغانستان یک اقدام مثبت و قابل استقبال است. عطاولا ویسا برادر متیولا ویسا بر رادیو آزادی گفت که آقای ویسا با گذراندن 215 روز از بند طالبان رها شد. اما تا هنوز شمار از فعالان حقوق بشر از جمله جولیا پارسی و ندا پروانی در بند طالبان به سر میبرند و با وجود درخواستهای بین المللی خبر از رهایی آنها نیست. پس از اعلام وزارت دفاع اسرائیل مبنی بر گسترش عملیات زمینی در غزه، بمبارد هوایی نیروهای اسرائیلی در غزه شدت گرفته است. با افزایش بمبارد هوایی از تلفات گسترده نیز گزارش شده است. از سوی دیگر خدمات مخابراتی در غزه مسدود شده و ارتباط تلفنی با مردم محاصره شده قطع شده است. همزمان حمزه یوسف نخست وزیر اسکاتلند در صفحه ایکس خود نوشت که به دلیل قطع ارتباط در غزه، ارتباطش با خانوادهش که در غزه تحت محاصره است قطع شده است. بر اساس اعلام گسترش عملیات نیروهای اسرائیلی در غزه، حماس نیز اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور آماده مقابله با حملات اسرائیل با تمام قدرت هستند. حماس همچنین مدعی شده است که نظامیان آنها در چندین نقطه با نظامیان اسرائیلی درگیر شدند. در این حال 120 کشور اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای آتش بس در غزه برای ارسال فوری کمک‌های بشردوستانه موافقت کردند، اما 14 کشور به آن رأی منفی دادند. بسیاری از کشورها به شمول اداره‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد خواستار ارسال کمک‌ها در اسرع وقت به غزه شدند. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می شوند. اما قبل از آن یک گزارش خبری را دنبال می کنیم. حکومت پاکستان مرکزهای بازداشت کوتاه مدت در ایالتهای مختلف آن کشور ساخته تا پناهجویان را پس از بازداشت به این مرکزها ببرد و سپس به افغانستان اخراج کند. شماری از فعالان حقوق بشر در پاکستان محدودیت‌های حکومت این کشور بر پناهجویان افغان را خلاف قوانین بین المللی می دانند. برخی از سیاسیون پاکستان هم نامه‌ای را به کمیسیون حقوق بشر آن کشور دادند و از فشارها بر پناهجویان افغان انتقاد کردند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
در ادامه فشارها بر پناهجویان افغان، حکومت پاکستان مرکزهای بازداشت به هدف اخراج این پناهجویان ایجاد کرده. فیروز جمال، سرپرست وزیر اطلاعات ایالت خیبر پختونخوا، دیروز به خبرگزاری فرانس پرس گفت که این مرکزها برای سهولت پناهجویان ایجاد شده است.
ما برای رفاه آنها در هر جا تأسیسات را ایجاد کردیم. به گونه مثال اگر کسی از پنجاب، اسلام آباد یا سایر جاها می آید، تمرکز زیادش بر مرز نباشد. در آنجا ظرفیت زیاد هم نیست و نباید که پراکندگی در مرز رخ دهد.
فعالان حقوق بشر می گویند که هدف از ایجاد این گونه تأسیسات سرعت بخشیدن بر روند اخراج اجباری پناهجویان افغان است. پس از این افغانهایی که بازداشت می شوند به همین مرکزها منتقل خواهند شد و مانند گذشته به محکمه ها معرفی نمی شوند. پناهجویان پس از این حق داشتن وکیل مدافع را نیز نخواهند داشت. منیزه کاکر، وکیل مدافع پناهجویان افغان در کراچی، بر رادیو آزادی گفت که این اقدام حکومت پاکستان خلاف قانون است.
دا عمل به دغه د پاکستان د عین خلاف هم
این کار خلاف قانون اساسی پاکستان است. در برابر پناهجویان هم اقدام غیر انسانی به شمار می رود، زیرا شاهد بودیم که از 15 سپتامبر بیش از 1500 پناهجو بازداشت شدند که 80%شان کارت های اقامت داشتند.
گفته می شود که در حال حاضر بازداشت افغانها در مناطق مختلف ایالت سند ادامه دارد و برخی از پناهجویان با وجود داشتن سند قانونی بازداشت و سپس به افغانستان اخراج شدند. شمار از سیاسیون و فعالان حقوق بشری نامه ای را عنوانی کمیسیون حقوق بشر این کشور امضا کرده و خواهان جلوگیری از تخطی های حقوق بشری در برابر پناهجویان افغان شدند. فرحت الله بابر، سناتور پیشین از حزب مردم پاکستان، افراسیاب خطک، عضو حزب جنبش ملی جمهوری، مشتاق احمد، سناتور از حزب جماعت اسلامی و آمنه مسعود جنجوعه، فعال حقوق بشری، این نامه را تهیه کرده و از حکومت پاکستان خواستند تا بر اخراج اجباری پناهجویان افغان بازنگری کند. در مرز چمن اسپین بولدک بر تصمیم پاکستان در مورد داشتن پاسپورت و ویزا اعتراض ها ادامه دارد. این اعتراض ها در 21 اکتبر آغاز شد و معترضان می گویند تا هنگامی که خواسته هایشان پذیرفتن نشود به اعتراض ها ادامه خواهند داد. پاکستان تا اخیر ماه اکتبر که 3 روز دیگر به آن مانده برای پناهجویان غیر قانونی افغان فرصت داده تا به صورت داوطلبانه آن کشور را ترک کنند. در غیر آن پس از اول نوامبر به صورت اجباری اخراج خواهند شد. به تخمین پاکستان بیش از 1.7 میلیون پناهجوی غیر قانونی افغان در آن کشور زندگی می کنند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به پایان گزارش ها و موضوعات خبری و حالا برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکشون متکست چیری تنش نسن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدی.
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
دوستان گرامی، سلام های ما را بپذیرید.
یک مادر بی‌سواد با کدام چالش‌هایی در مسائل خانوادگی به خصوص تعلیم و تربیت فرزندانش مواجه می‌شود؟
اگر من سواد داشتم اولادای من در یک جای رساندم میتونستم.
آیا می‌دانید که سواد زنان چه تأثیری در زندگی خانوادگی، پرورش و آینده فرزندانشان می‌گذارد؟
مادر که سواد داره بسیار خوب می‌تونه که از روند تعلیم و تحصیل فرزندش با خبر باشه، در خانه امرش همکار باشه، چون تنها مکتب کفایت کننده نیست که مکتب.
امروز در همین باره بحث می‌کنیم، همراهیمون کنید. شنونده های عزیز، تجربه ها نشان داده است که زن باسواد متمایل است کودکان کمتر و سالمتری نسبت به زنان بیسواد داشته و سعی می کند اضافه بر مراقبت های صحی، تعلیم و تربیه و تحصیل فرزندان خود نقش اساسی داشته باشد. علاوه بر این، زن تحصیل کرده بر اقتصاد و تنظیم درآمد و مصرف خانواده خود نیز توجه بیشتری می داشته باشد. اما شماری از زنانی که بنابر جنگ ها و تغییرات نظام سیاسی در افغانستان نتوانستند درس بخوانند و یا هم شوهران خود را از دست دادند، اکنون با چالش های در زندگی خود مواجهند. یک تن از مادرانی که سواد ندارد میگوید اگر او سواد می داشت می توانست اولاد خود را به دروس مکتبش کمک و یاری رساند. وی می افزاید
خب کاش که در دوران مکتب می بود، چون که مکتب ها سخت و ظالم ها روی کار شد، جنگ ها روی کار شد، اینی گپ و سخن ها بود که ما خوانده نتونیستیم. اگر نه علاقه زیاد داشتم، اگر من سید ما داشتم اولاد های من در یک جای رسانده می تونیستم. نو سنف شش، سنف پنج، سنف چار، این نمی ترکویس می گم باید بخونن.
اما زنانی هم هستند که توانستن سواد بیاموزن و از این طریق خانه و خانواده خود را سر سامان بدهند. فیروزه یکی از این زنان است که 4 سال قبل عروسی کرده و فارغ التحصیل یکی از لیسه های شهر کابل می باشد. فیروزه می گوید
با وجود که اقتصاد ما خوب نیست، اما دانستیم با پول کم بسیار چیزا در خانه گرفتیم، مثل پرده توشک و بالش که گرفتیم. دیگه خیشه قوم کمی هم مرمه یک توری در کجا جور کدی که خوبش جور کدی شد ایور زمانی دیگه شکاشون در بیرون میمانن، نه به درستون رسیدگی میتونن، با وجود که خودشون در خانه هستن. اما خودم یک اولاد دارم، میخوام که دورشون وقفه باشه، هم میتونم به مصرفش برسم، هم میتونم به تربیه درست به او بتونم. در زندگی ما شده که بین ما و شوهرم خفگی با وجود بیامده باشه، اما زندگی مشکلات داره، میتونم زندگی را به خوبی پیش ببرم.
خانم فیروزه علاوه کرد زندگی مشکلات خود را دارد که با درک درست و داشتن سواد میتوان تا جایی با این مشکلات فائق آمد. مارینا یک تن از معلمان شهر کابل میگوید اکثر اوقات مادران با اولادهایش سپری میشود و هرگاه این مادران با سواد باشند میتوانند فرزندان خود را به دروس مکتب و همچنان تربیتشان کمک خوبی بکند.
خانم با اولاد خود بسیار وقت تیر میکنه و یک مادر است، وقتی که اولاد خود پالی تربیتش به او تعلیم هم بده بسیار گپی خوب است. بی سواد خود همیشه تا فکر میکنه که زیر دست مرد است. مطلب می نیست که باید زنها همیشه خود مختار باشن. خانم با سواد مثلا اولادش در مکاتب میرن درس میخونه، وقتی که پس به خانم میره پرسان کردم میتونن که شما چی خواندین امروز، کارخانگی ایشان میبینن با ایشان اجرا میکنن و اگر یاد نگرفته به کدام طریق برای او را تشویق بکنه تا او درس یاد بگیره. خانم با سواد میفهمه که چی حق داره مثلا خواستار و مثلا خوشو خواهر برادر پدر مادر و خودشان بار دوش شوهر خود نمی باشه، بار دوش جامعه نمی باشه، احتیاج کسی نمی باشه. بسیاری از خانواده ها را میبینیم که خانمشان بیوه هستن، طفل داره، اولاد داره، اما کسی بی سواد است احتیاج است. پس خانما و خواهران در این راه باید تشویق بکنن.
خانم مارینا افزود هرگاه زنان سواد داشته باشند از حقوق خود آگاهی حاصل کرده و سطح خشونت ها در خانواده هایشان کاهش می یابد، زیرا به گفته ای وی زنان به دلیل بی سوادی در بیشتر خانواده ها از حقوقشان اطلاعی ندارند. از سوی دیگر برخی از دکتران می گویند مادران با سواد می توانند بیشتر از همه به مسائل صحی خود و اعضای خانواده متوجه باشند. به گفته این دکتران سواد و تحصیل زنان و مادران در کاهش مرگ و میر خود و نوزادانشان تأثیر بسیاری دارد. اما برعکس زنان بی سواد به سبب عدم دانش و آگاهی و مسائل صحی خود و فرزندانشان توجه درست کرده نمی توانند. این حرف های دکتر جمیله امرخیل، یکی از دکتران
بخش نسایی و ولادی است. وی می افزاید؟
زن بسوا چون مکتب نخونده این نمیتونه میر تحلیل کنه که ما چه قسم طفل به دنیا بیارم و اوقات مرگ و میر در زن بسوا زیادتر است به تناسب زن بسوا به خاطر که زن بسوا به شکل درست به دکتر میره حداقل یک زن با در زمان بارداری 4 بار یا 5 بار به دکتر مراجعه کنه و زن بسوا دی کار نمیکنه میگه هر چیزی از جانب خداوند است پیش ما با ایده خانه ولادت میکنه ولادت خانه مسئول نیست سیف نیست انتانات زیاده مداخله میکنه مثلا یک خانم که به کلینیک سیهی یا شفخانه مراجعه بکنه از نگاه انتانات این بسیار سیف است.
داشتن سواد و فراگیری علم و دانش یکی از بارزترین رکن‌های زندگی انسان هاست که دین اسلام هم آموختن علم را بر زن و مرد فرض دانسته است. اما با روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان فعالیت مکاتب در این کشور محدود شده و در بیشتر ولایات دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از سنف ششم بسته شده است. ولی از چندی قبل برخی مراکز آموزشی برای دختران بازمانده از مکتب از سوی شماری از زنان و دختران فعال در افغانستان شروع به فعالیت کرده و برای این دختران مضامین مکاتب را تدریس می کنند. مصاحبه ای را که با آزیتا نژند مسئول یکی از این مراکز آموزشی در کابل انجام دادم توضیحات بیشتری در این مورد. خانم نژند بسیار تشکر از اینکه وقتتان را در اختیار ما گذاشتین. میشه بگوین که در یک چنین وضعیتی که طالبان اجازه نمیتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب بروند، شما چطور تانستین این مرکز آموزشی را برای دختران باز کنین؟ آیا براتان مشکل نبود؟
ناامیدی است و همی جگرخونی از دخترکا همچنان ما را ناراحت می ساخت و هر روز ما با هر دختری که صحبت می کردیم اینا می گفتن که ما دیگه آینده روشن نداریم. ما خواستیم که با ایجاد همی کورس برای انگیزه رفتن به مکتب اینا ایجاد شود. این کورس در شرایط برگزار شده که امارات اسلامی محدودیت های بسیار زیادی را وضع کرده بالای خانم‌ها و دختر خانم‌ها که اینمی بستن مکاتب است و برخلاف میل از اینا ما میایم استادگی میکنیم و ما یک کورس برگزار میکنیم. دختر خانم‌ها که اینجا میان ما فهمانیم که اگر امارات اسلامی از اینا پرسان کرد که چرا اینجا میان و شون بگن که ما فقط به خاطر فرا گرفتن درس اسلامی میایم، چون روزی که امارات اسلامی به کورس ما آمدن و گفتن که چرا شما اینجا دخترها رو درس میتین، ما برشون گفتیم که اینجا ما فقط دخترها رو قرآن کریم و تعلیمات اسلامی درس میتین و این کورس به نام مدرسه است و دختر خانم ما هر روزی که به اینجا میان امروی خود یک سپاره از قرآن کریم دارن، خود یک دو بار امارات اسلامی آمدن که اینجا دخترها چی میکنن، ولی اگر بار دیگه بیان ما بر دختر خانم ما گفتیم که قرآن کریم خدا نشان بدن که اینا تعلیمات اسلامی را فرا میگیرن.
از بچه تعداد دخترها در کدام تایما در این کورس درس میخوانند؟
تایمای متفاوت داریم، یک تایم انگلیسی و ریاضی و مضامین فیزیک و کیمیا و ایناست و یک تایم هم برای اینمی مضامین دری و مضامین اجتماعیات و این موضوعات شان است. و به تعداد 70 الی 80 شاگرد دختر است که من درس فرا میگیرن و همچنان ما انگلیسی را هم درس میتیم. ما از هر صنف یک جلد کتاب داریم و همون نوتایی که داخل کتاب ها میباشه، چون دخترها کتاب ندارن، ما همونها را در روی تخته نوشته میکنیم و بر از اینا تدریس میکنیم. مسئله قلم کتابچه‌شانی است که اینا همون قلم کتابچه را خودشان تهیه میکنن، با خود میارن و فقط از طرف ما به طور رایگان درس داده میشه. تمام.
خب آزیتا جان، سیستم درسی تان در یک کورس چیگونه است؟ آیا به شکل سیستم مکاتب رسمی معرف است یا فرق میکنه؟
فرق میکنه، نظر به حجم تدریس صنفای مکتب فرق میکنه. مثلا صنفای شش که از ما میتونیم اینا رو زودتر تمام کنیم درسایشانه، میتود درسی که مثلا در مکاتب بود ما کوشش میکنیم نظر به ما پیش بریم، مثلا یک مضمون ما در دو هفته یا همچنان کمتر از دو هفته ما تمام میکنیم، بعد میریم به سراغ مضمون دیگه و اینا هیچ غیر وزیری ندارن، همیشه آن تایم هستن و به درسای خود میان ادامه میتن.
خب چی نظر دارین که همچو کورس در بعضی نقاط دیگه افغانستان برای دخترایی که بالاتر از صنف ششم نمیتونن به مکتب برن تأسیس شوه، چی فکر میکنین؟
خوشبختانه باید گفت که با ایجاد از این کورس ما با چند دختر خانم دیگه هم تماس گرفتیم، اونا هم در دو سه ناحیه از کابل همین کورس رو برگزار کردن، البته به شکل پنهانی، و همچنان میخوایم از طریق زمینه برنامه شما ما پیام داشته باشم با تمام هم نسلای خود، دخترایی که درس خواندن، مبارزه کردن، به یک جای رسیدن. حال وقتش است که ما دست هم نسلای خود بگیریم، همین دختر خانمایی که از مکتب باز ماندن، ما کوچکترین خدمتی که ما میتونیم برای اینا بکنیم همچون یک برنامه ای رو برگزار کنن، دختر خانمایی که چهار اطرافشان از امونا را درس بتن، تا باشد که جامعه آری از جهل و نادانی داشته باشیم و امیدوار بسازن دخترایی را که از مکتب باز ماندنی که ان شاء الله این روزهای سخت و این روزهای دشوار و این روزهایی که پر از ناامیدی است گذرا است، میشه در آینده اینا پس برن به مکاتب خود درس فرا بگیرن و تا اون موقع ما همراهشان هستیم.
شما را در این راه کی همکاری کرده و کی همکاری میکنه در قسمت مصارف مالی کورس؟
مرسی. کمک ها باید بگویم که هیچ کسی تا حال پیدا نشده که بر ما کمک کنه که این قلم کتابچه و یا هم کتاب هایی که شاگردار شما درس میدین. ما براتون قبلا هم ذکر کردم که یک کتاب از هر صنف ما یک جلد کتاب داریم با خود، و هم از این شاگردام جمع آوری کردیم و تدریسشان میکنیم، و در همی نزدیک خانه ما یک محیط پیدا کردیم که یک دو اتاق داره، در همونجا ما این شاگردار درس میدیم و روز به روز تعداد از او افزایش یافته میره. پیام ما بر دختر خانمایی که از مکتب باز ماندن است که امیدوار باشن، چون افغانستان چندین ده هست که نمیتو تحولات خود داشته، تغییرات میایه، مشکلات ایجاد میشه، ولی مردم ما ناامید نباشن، امید داشته باشن، به خصوص دختر خانم ما که نمی روزهای بعد بالاخره سپری میشه و کاری که میتونن بکنن در خانه در سایت مکتب خود فرا بگیرن، مطالعه بیرونی داشته باشن، پشتکار داشته باشن، آگاهی خود بالا ببرن و اینا میتونن به مو اهداف و آرزوهایی که در آینده دارن برسن و هم میرسن.
خب بسیار زیاد تشکر از ایتار جان نژن از توضیحاتتان. به گفته برخی آگاهان، کلید اصلی دستیابی زنان به خوشبختی و موفقیت در ابعاد مختلف سواد می باشد. زیرا یک مادر با سواد می تواند یک خانواده سالمتری را هدایت کرده و نه تنها نسبت به تعلیم و تربیه فرزندان، بلکه در مورد بسیاری از مسائل مربوط به واقعات محیط و محول خود آگاه می باشد. اما به گفته آنان اقدام طالبان مبنی بر ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان که بیشتر از دو سال ادامه یافت، پیامدهای بدی را در جامعه و آینده افغانستان خواهد داشت. خانم ظریفه غفاری یک تن از فعالان در عرصه حقوق زنان در این باره:
وقتی یک مادر جامعه بی‌سواد میشه، جامعه به دلدل جهل و فساد و تفرقه میفته، و متاسفانه که طالبان یک بار دیگه تلاش به این دارن که اما یک اندازه امکانات و یا هم پیشرفتی را که در عرصه تعلیم مادران و زندگی زنای افغانستان طی 20 سال گذشته به بار آمده بود، امور هم از بین ببرن، و این متاسفانه که سبب میشه افغانستان یک بار دیگه به قهقرای جهل و نادانی غرق شده و فرو بره.
برخی مردان هم بر سواد زنان تاکید دارند و میگویند که زنان با سواد میدانند که در برابر چالش ها چگونه از فرصت ها استفاده کنند. بنابر اظهارات آنان، زنان با سواد مهمترین نقشی را در آموزش و پرورش فرزندان خود، جامعه و آینده کشور دارند. در این مورد مصاحبه ای را که با آقای ذبیح الله بها، یک تن از استادان بخش حقوق جزا و جرم شناسی و قبلا آمر دیپارتمنت در یکی از پانتون‌های خصوصی افغانستان انجام دادم. آقای بها در شروع صحبت‌هایش در رابطه با تفاوت میان زن باسواد و بی‌سواد بیشتر اشاره نموده، میگوید
یک تفاوت بسیار جدی بین مادرایی که سواد ندارن و مادرایی که سواد دارن وجود داره. مادری که با سواد است او همیشه یک همکار بسیار خوب با شوهرش است. مادری که سواد داره همیشه یک مدیر خوب در مدیریت خانواده خود بوده میزنه. مادری که سواد داره همیشه یک معلم بسیار خوب در تربیت سالم فرزند خود بوده میتره.
مادرای که سواد ندارن مشکلات زیاد را سپری میکنن. اونا همیشه فشار خانواده را تحمل میکنن، امو زحمات خانه به دوششان است، رستگی درست به فرزندان خود نمیتونن، متوجه تربیتشان بوده نمیتونن، متوجه درس تعلیمشان بوده نمیتونن. در حالی که یک مادری که اگر سواد میداشته باشه، فرزند زمانی که به مکتب میره درس میخونه بسیار خوب میتونه که یک همکار خوب در خانه همراه فرزند خود باشن. ما در افغانستان یک فرهنگ است، فرهنگ حاکم در جامعه ما همی است که تمامی فشار خانواده، مسئولیت خانواده به دوش مادر است. مادر همیشه مکلفیت دارن که به فرزند رسیدگی بکنن، به سرباز خانواده خود رسیدگی بکنن، اینا جنجال زیاد را به دوش میکشن. ولی مادر که سواد داره بسیار خوب میتونه که از روند تعلیم و تحصیل فرزندش با خبر باشه، در خانه امرش همکار باشه، چون تنها مکتب کفایت کننده نیست که مکتب بتونه فرزند ما را به یک جای درستری از تعلیم سواد برسانه. خانواده هم مهم است، نقش اساسی را در روند آموزش فرزندش داره. خانواده باید همکار باشه، بر طفل رسیدگی بکنه، در درسایش نظارت داشته باشه، در درسایش همکار باشه، در درسایش کمک بکنه تا که بتونه یک آینده خوب داشته باشه. ما همیشه شاهد هستیم که در افغانستان خانواده رو میبینیم که مادرهایی که سواد ندارن حتی راضی هستن فرزندشون همیشه در محیط بیرون باشن، چون فشار کار خانه براشون زیاد است و مشقت زیاد را تحمل میکنن. دوست دارن که فرزندان دور باشن که ناکمه به راحتی به کار خانه خود رسیدگی بکنن. وقتی که فرزند از خانه دور میشه، در محیط کوچه و بازار تربیت میشه، اون از محیط بیرون او میآموزه، از محیط بیرون او رفتارها و اعمال و کردارها کسب میکنه، او هیچ وقت نمیتونه که یک آینده خوب و یک آینده روشن داشته باشه.
آقای بها، بسیار زیاد تشکر از وقتتون. میشه توضیح بدین که خب حالا که دختران از طرف حکومت طالبان از تحصیل منع شدند، این اقدام طالبان بر آینده افغانستان چی گونه خواهد؟
باید بگویم که اولا هیچ توجیه عقلی و منطقی نداره که دختران از تحصیل منع شدند. حکومت فعلی افغانستان هم تانوز کنم دلیل قناعت بخش از آدرس دین، نه بر جامعه افغانستان نه بر جامعه اسلامی ارائه کردن که دخترها را از تحصیل منع بکنن. حدیث نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم است که میگه بر هر مسلمان فرض است که باید علم بیاموزه. اینجا ببینید وقتی که نبی علیه السلام میگه بر هر مسلمان فرض است، مشخص نمیکنه که مسلمان مرد باشه یا زن باشه، نمیگه که بر هر مرد مسلمان، پس بر هر مسلمان میگه که علم باید فرض است، علم باید بیاموزه. و یا میگه که حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میگه که علم بیاموز حتی اگر در چین باشد، یعنی حتی اگر در هر قدر فاصله دور است تو علم بیاموز. بازم مشخص نمیگه که مرد باشه یا زن باشه. خب گذشته از دیگه پا یک چالش بسیار کلان است، چون دخترای افغانستان مادرای آینده سرزمین هستن، مادرای آینده کشور هستن. اینا اگر بی سواد می باشن، اینا اگر تحصیل دور می باشن، در ابتدا ما گفتم که مادر که بی سواد می باشه فرزندش چطور تربیت میشه. اینا اگر سواد نمی داشته باشن طبعا فرزندای سالم نمی داشته باشن، فرزندش از لحاظ علم و دانش، از لحاظ تربیت سالم اینا به کمال نمی رسن، به جای نمی رسن. یک مشکل بسیار کلان، یک چالش بسیار کلان است در آینده برای افغانستان، یک خطر بسیار کلان است در آینده برای افغانستان. ما یک نسل بی سواد در آینده می داشته باشیم، یک کشور خودکفا می باشیم، کشور همیشه محتاج می باشیم، همیشه نیازمند می باشیم. واقعا یک چالش بسیار کلان برای تمامی کشور تا برای سرزمین، نه تنها برای دخترای افغانستان، بلکه برای نسل آینده و برای خود کشور یک مشکل بسیار جدی است.
بله، ممنوعیت طالبان در زمینه تحصیل دختران چه تأثیری بر روحیه ای دخترها داشته و آنان را با کدام مشکلات مواجه ساخته است؟
این مسئله را در کوتاه مدت اگر ببینیم، خب یک موضوع است که طبعا از لحاظ روحی بالای دختر تأثیر خود داره. تصمیم طالبا خودش یک تصمیم غیر منطقی است. اینا یک بخش اساسی جامعه را، نیمی از پیکر جامعه را، نیمی مهمی از پیکر جامعه را اینا حذف میکنن از جامعه. تا چنانچه که دستان از کار گرفته است تحصیل هم گرفته. یه از لحاظ روحی و روانی بالا از اینا تحصیلات خود داره، اینا همیشه خود منزعی فکر میکنن، همیشه شخص دوم فکر میکنن، همیشه تحت تاثیر محیط خانواده باید باشن. در دراز مدت اگر ببینیم قسمی که پیشتر گفتم که دختران افغانستان مادران آینده سرزمین هستن، مشکلات زیاد را متوجه محیط خانوادی از اینا میسازن. اگر از آل اینا دچار بحران روانی میشن، از این وضعیت رنج میبرن، احساس آرامش ندارن، مشکلات مانند افسردگی مواجه میشن، اینا چطور میتونن که یک آینده سالم برای نسل آینده افغانستان رقم بزنن؟ چطور میتونن فرزندان سالم تربیت بکنن؟ طبعا برای اینا مشکل است و در آینده اینا نمیتونن امور حقوق حقیق خود که دین برشان داده، قانون برشان میده، از او حقوق مستفید شوند، یا حداقل در مواقعی که نیاز است از او حق خود دفاع کرده بتانند. طبعا یک مشکل بسیار کلان است و یک موضوع است که آینده بسیار بدر بر افغانستان رقم میزنه.
درست. پس از نظر شما این دختران باید چی کارای انجام بتن تا بتانند یک چیزی بیاموزن و این همه وقتشان عوض سپری نشه؟
حالا یک راه است مثلا که دخترهای افغانستان که تحصیلات خود نمیتونن ادامه بدن، چطور بتونن که زمینه آموزش برای خود مساعد بکنن؟ استفاده از تکنولوژی امروز، استفاده از صفحات اجتماعی، صفحات آموزشی. خیلی از اشخاص و افراد علم پرور دانشگاهان، خیلی از استادای بزرگوار و برجسته دانشگاه افغانستان که مجبور شدن افغانستان را ترک بکنن، فرند در دیار هجرت به سر میبرن، یک اقدام شجاعانه کردن، دروس آنلاین را اندازی کردن، پانتونای آنلاین ایجاد شده. دختر افغانستان میتونن که از این فرصت از زمینه استفاده بکنن و به درسای خود ادامه بدن، یا حداقل به مو کتابی که دارن از کتاب خود استفاده بکنن، از کتابخانه ها استفاده بکنن. این هم در سطح امی دخترایی که باسواد هستن، دخترایی که تحصیلاتشون نیمه مونده، از علم و دانش فعلا دور شدن، اینا میتونن امی توانایی رو داشته باشن. دختر و خانمایی که تازه اگر میخواستن اقلام بکنن که باید بیاموزن، به مکتب برن، بعد از اون برن به تحصیلات عالی، برای اونا دشوار است. برای اونا دشوار است چون اونا باید از ابتدا بیاموزن که در حالی که آموزش ابتدایی برای اونا وجود نداره. فقط یکانه راه است که از تکنولوژی امروز استفاده ازم ببرن، استفاده درست ببرن و درست خود را ما بیتن، درست خود را تعقیب بکنن و امو هندخت های علمی خود بیفتن. دیگه راه حل که باورم فعلا همینه.
دوستان گرامی، با امید این که مشکلات زنان در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به اتمام می رسانیم. تلاش ما بر این است تا برنامه هایی را تهیه نماییم که رای حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در ساحات مختلف در آن تا حد جستجو گردد. اگر شما شنونده های گرامی هم می خواهید در مورد موضوع مشخصی برنامه تهیه نماییم، به این شماره پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه امروزی. تا بعد، علایارو مددگارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در این ساعت درسی جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. شنونده های عزیز، یادآوری می کنم که محتوای درسی برنامه امروز به همکاری موسسه لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. شاگردان صنف هفتم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در ساعت درسی جغرافیای امروز منابع معدنی را میخوانیم که قابل حریق بوده و به نام مواد محروقاتی یاد میشود. در این سلسله میخوانیم که منبع مواد محروقاتی چگونه و در کدام سطح زمین شکل میگیرد. در این بخش میخوانیم که افغانستان از کدام نوع مواد محروقاتی برخوردار است و از آن به کدام اهداف استفاده صورت میگیرد.
موضوعی که در این جلسه مورد بحث قرار خواهیم داد، مواد محروقاتی معدنی، صنایع و تجارت در افغانستان، جغرافیای مواصلاتی. مواد محروقاتی معدنی، زغال سنگ از جمله مواد محروقاتی می باشد. به نظر شما منشأ پیدایش زغال سنگ از چی هست؟ زغال سنگ منشأ نباتی داشته و از جمله احجار رسوبی هست که به حیث مواد سوخت از آن استفاده می شود. معادن زغال سنگ کشور ما همزمان با تشکیل کوه هندوکوش به وجود آمده است. در آن وقت جنگل ها در لابلای احجار قرار گرفته و به اثر فشار و حرارت زیاد در نبودن هوا در زمان طولانی به کتله های زغال سنگ مبدل شده است. نفت از نفت چه استفاده هایی می شود؟ این ماده منشأ حیوانی داشته و از گندیده شدن و پوسیدن اجساد حیوانات بحری تحت فشار زیاد در زمانهای طولانی در بین طبقات رسوبی زمین به وجود می آید. از تصفیه نفت، تیل تیاره، تیل دیزل برای سوخت ماشین های دیزلی، تیل پترول برای سوخت ماشین های سوخت پترولی، تیل خاک و دیگر مشتقات آن مثلا موبلای، گریس، وایکوم، قیر، واسلین و غیره به دست می آید. گاز طبیعی. گاز طبیعی در شبرقان در مناطق خواجه دوگیردک یا یتیمتاق، خواجه برهان و جرقدون موجود است که قبلا استخراج آن توسط روس‌ها صورت گرفت و یک مقدار آن توسط پاپلاین به شوروی سابق صادر شده است. از سوخت گاز طبیعی در گرم کردن منازل در زمستان، پخت و پز مواد غذایی، روشن کردن چراغ‌های گازی به کار برده می شود. صنایع و تجارت در افغانستان. صنعت عبارت است از تغییر شکل مواد اولیه و تبدیل آن به یک کالای قابل استفاده است. این مواد و محصولات اولیه ممکن است محصولات زراعتی، دامپروری یا معدنی باشد که برای تولید کالا به کارخانه ها برده می شود. صنعت به دو بخش تقسیم می شود: صنایع دستی و صنایع ماشینی. صنایع دستی از زمانهای قدیم که نیاکان ما به زراعت مشغول شدند، برای رفع ضروریاتشان به تولید صنایع دستی پرداختند. این شغل یک مصروفیت خوب و یک عاید برای رفع مشکلات مردم می باشد که 6000 سال قبل دهاقین بلخ گندم به جو رسیده را با داسی که از سنگ چقماق ساخته شده بود درو می کرد. تا آخر قرن 19 تقریبا 98% نفوس کشور ما به حیات روستایی اشتغال داشته. صنایع و تجارت در افغانستان. قالین بافی. صنعت قالین بافی از زمانهای قدیم تا به حال در بین مردم صفات شمال کشور ما رواج دارد. مردم دولت آباد، فاریاب، اندخوی، آقچه، دولت آباد بل در بافتن و ساختن قالین با جنس عالی به رنگ و دیزاین های مقبول و دلچسب شهرت دارد. در قرقین، کندوز و شهرات نیز بافتن قالین رواج دارد. صنایع ماشینی در افغانستان. افغانستان از جمله کشورهای روی انکشاف است. از نظر صنایع ماشینی روی انکشاف از افغانستان. صنایع ماشینی بار اول در دوره امیر شیرعلی خان بنیانگذاری شد و در دوره امیر عبدالرحمن خان دو فابریکه صنعتی به نام ماشین خانه و فابریکه پشمینه بافی تأسیس شد که فعالیت های تولیدی آن ضروریات قطعات عسکری چگونه که رفع میکرد. تجارت در افغانستان. به نظر شما تجارت چه نقش در رونق اقتصاد کشور ما دارد؟ پیشرفت به ترقی هر کشور مربوط به مقدار تولید متنوع داخلی آن است. به هر اندازه‌ای که تولیدات مختلف و صادرات زیاد وجود داشته باشد، به همان اندازه یک کشور خودکفا بوده و مردم آن در آسایش و آرامش زندگی می‌کنند و قدرت و قیمت پول آن هم ارتقا می‌یابد. صنایع ماشینی در افغانستان. جغرافیای مواصلاتی. که بهترین وسیله ارتباط انسان ها است. را عامل مهم در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک کشور محسوب می شود. راه های مواصلاتی افغانستان به دو دسته تقسیم می شود. یک، راه های خشک، دو راه های هوایی. در افغانستان اقسام معتاد در سرک ها و اقسام تیارات در حدود هوایی برای حمل و نقل مردم و کالاها در فعالیت دارد. قبل از وارد شدن اقسام معتاد در افغانستان تجارت داخلی و خارجی در کشور ما توسط کاروان حیوانی، شتر، اسب و قاطر صورت می‌گیرد. وقتی که معتاد در دوری امیر حبیب‌الله خان در وطن وارد شد، اقسام معتادهای باربری به تیز رفتار در کشورمان زیاد گردید و به ساختن سرک‌ها معتاد نیز اقدامات صورت گرفته است. جغرافیای مواصلاتی و حمل و نقل هوایی. پروازهای داخلی و خارجی طیارات در زندگی مردم چه اهمیتی دارد؟ مسیر خطوطی که طیاره در فضا از شهری به شهر دیگر می‌پیماید، راه هوایی به خطوط هوایی گفته می‌شود. اولین میدان هوایی در خواجه رواشت شهر کابل ساخته، پروازهای داخلی از کابل به ولایات و مناطقی که میدان طیاره در آن ساخته شده صورت می‌گیرد. میدان هوایی خواجه رواشت کابل کانکریتی و از قندهار قیدزی می‌باشد. آخرین میدان هوایی در بامیان به نام شیبرتو در سال 1376 هجری شمسی ساخته شده است. این بود مبحث فصل دوم. موقعیت به حدود عرضه آسیا مربوط به فصل سوم می شود. موقعیت به حدود عرضه آسیا. آسیا بزرگترین براعظم هست که اکثریت ساحه آن در نیمکره شرقی و نیمکره شمالی موقعیت دارد. براعظم آسیا در بین طول البلد های 25 درجه شرقی و 170 درجه طول البلد غربی، 10 درجه عرض البلد جنوبی و 80 درجه عرض البلد شمالی واقع هست. قاره آسیا به اروپا را یک جا به نام یوریشیا هم یاد کرده ام. از اینکه در مورد سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا مردم از زمانهای قدیم شناخت داشتند، بنابراین به نام دنیای قدیم هم از آن نام برده شده است. آثار دیدنی و تاریخی چون خانه کعبه در مکه معظمه و آرامگاه پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره از اهمیت زیادی برخوردار است. و جغرافیای طبیعی قاره آسیا دارای بلندترین کوه‌ها و سطوح مرتفع و بسیارترین دشت‌ها می‌باشد. همه زمین‌های قدیمی آسیا در دوران دوم گیولوژی زیر آب بحر بزرگی به نام تیتیس واقع بود که جهیل‌های اورال، بلخاش و بحیره‌های کسپین و سیاه از بازمانده بحر تیتیس می‌باشد. بلندترین سلسله کوه‌های آسیا عبارت از کوه‌های همالیا در شمال هند می‌باشد که از شرق به غرب افتاده است و بلندترین قله آن به نام یوراست یاد شده که 8848 متر از سطح بر بلندی دارد.
در سلسله درس جغرافیای صنف هفتم صنعت و مواصلات را نیز خواندیم. استاد در رابطه با صنایع ماشینی برای ما معلومات داد. در این بخش خواندیم که افغانستان در صنعت پیشرفت چندانی نکرده و هنوز نیز در تولید مواد از ماشینری خیلی ابتدایی استفاده می کند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و حال جغرافیای صنف هشتم. در درس قبلی دریاهای امریکا را خواندیم. استاد برای ما گفت که این دریاها در کشتیرانی به ویژه انتقال مواد تجارتی کمک می کند. امروز در جغرافیای صنف هشتم بحیره ها و خلیج های امریکا را می خوانیم. در این درس خواهیم خواند که یکی از ویژگی های قاره امریکا این است که از چهار طرف به آب وصل شده و این موقعیت امتیاز ویژه را نصیب امریکا ساخته است. بیشتر از این در درس استاد.
موضوعی در این جلسه مورد بررسی قرار خواهیم داد درباره بحیره های آمریکا، خلیج های قاره آمریکا و خلیج های آمریکای جنوبی می باشد. راجع به بحیره های آمریکا چه می دانید؟ بعد از اما آمریکا از چهار طرف با آب های بسیح محدود شده و دارای بحیره های زیادی می باشد که منشأ آتش فشانی دارد، مانند ترینیداد، توباگو و غیره، سواحل شرقی آمریکای مرکزی و سواحل شمال آمریکای جنوبی قرار گرفته است و مساحت آن به 1,943,000 کیلومتر مربع می باشد که این بهیره از نظر موقعیت جغرافیایی در ارض بلد استوایی از نگاه ازدیاد درجه حرارت 23 تا 70 درجه سانتیگرید می باشد و به نسبت داشتن نمک کم از آب اقیانوس متمایز می گردد. بهیره کارابین دارای اهمیت خاص اقتصادی و استراتژیکی می باشد. در خط السیر راه های مهم تجارتی بحری جهان قرار گرفته که از بحر اتلانتیک به بحر آرام از طریق کانال پاناما می گذرد و پرتراکم‌ترین راه آبی می باشد. سواحل این بهیره کم ارتفاع بوده و بنابر بنادر بزرگ تجارتی در سواحل آن اعمال گردیده است. در بین برعظم‌های آمریکا و آسیا کدام بهیره و آبراه واقع است؟ در شمال غرب آلاسکا بهیره چوکچی واقع است که در بیشترین ایام سال یخ‌پوسته می‌باشد. در بین برعظم آمریکای شمالی و برعظم آسیا بهیره دیگری به نام برینگ مساحت 22,269,000 کیلومتر مربع واقع شده که این بهیره از طریق آبنای بیرن و عرض 58 کیلومتر به بحر منجمد شمالی ارتباط پیدا می‌کند. بخش شمالی آن در زمستان برای مدت طولانی سال یخ‌بسته می‌باشد، اما بخش جنوبی آن یخ‌بندان نمی‌شود و برای کشتیرانی مساعد است. راجع به خلیج‌های قاره آمریکا چه می‌دانید؟ خلیج‌های آمریکای شمالی. قاره آمریکا خلیج‌های زیادی دارد، زیرا موقعیت مناسب جغرافیایی این قاره در بین دو اقیانوس بزرگ جهان یعنی اقیانوس اطلس و آرام و پیشرفتگی آب در خشکه سبب ایجاد خلیج‌های متعدد دریده است. این خلیج علاوه بر اینکه زمینه خوب کشتیرانی را مساعد ساخته، در سواحل آن ذخایر فراوان نفت و گاز طبیعی و نمک نیز موجود باشد. در سواحل بهیره کارابین بزرگترین خلیج به نیوزیلند قرار دارد که اهمیت خاص تجارتی را دارا می باشد. خلیج بزرگ دیگر این ساحل کامپیج در شرق کشور مکزیکو است. سواحل اقیانوس آرام آمریکای شمالی کمتر شکستگی داشته، اما در سواحل شمال غربی این قاره جزایر خود را بزرگ گسترش یافته که بیشتر شکستگی خلیج بزرگ دیگر این ساحل خلیج آلاسکا است که در شمال غرب قاره آمریکا واقع دارد. قابل یادآوری است که تمام خلیج‌های بزرگ و عمیق شرایط مناسبی برای کشتیرانی و تأسیسات بندر فراهم می‌کنند. اما انتهای جنوبی سواحل اقیانوس آرام در کشور چیلی شکستگی زیاد دارد. خلیج‌های آن مارپیت و کم ارزند، مانند خلیج‌های بزرگ کورکوادو و خلیج‌های دیپانت که این خلیج‌ها مسیر و عمیق شرایط مناسبی برای تأسیسات بندرگاه‌های تجارتی بحری و سایت می‌سازد. بسیاری از کشورها با وجود اینکه سواحل وسیع بحری دارند، اما به علت نداشتن خلیج‌ها یا وجود خلیج‌های نامساعد و کم آب برای کشتیرانی مناسب نمی‌باشد. و خلیج‌های آمریکای جنوبی. درباره خلیج‌های آمریکای جنوبی چی می‌دانید؟ در سواحل اقیانوس اطلس اتلانتیک آمریکای جنوبی خلیج‌های بزرگی که بیشتر در کشور در خشکه پیشرفته باشند وجود ندارند. تنها در حصص جنوبی شرقی در سواحل کشور ارجنتین خلیج نیمه دایروی به مشاهده می‌رسد. همچنین در جنوب خط استوا بزرگترین خلیج این ساحل در کشور اکوادور به نام گوایاکیل معروف می‌شود که بزرگترین بندر گوایاکیل نیز در همین جا تأسیس شده و در جنوب آن الا عرض و بلد 30 درجه سواحل آن شکستگی ندارد و ارتفاع ساحل آن هم زیاد است که برای لنگر اندازی مساعد نمی باشد.
موسیقی
در رابطه به منفعت خلیج‌های متعدد در آمریکا خواندیم که این خلیج‌ها بر علاوه کشتیرانی منابع فراوان طبیعی را در خود جا داده و بخش اعظم از نیازمندی‌های انرژی آمریکا را نیز تأمین می‌کند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف نهم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در سلسله مطالعه جغرافیای استرالیا امروز به جغرافیای سیاسی استرالیا میپردازیم. در این بخش میخوانیم که استرالیا به چند ایالت تقسیم شده و به جغرافیایی که مناطق مرتبط با استرالیا اطلاق میشود دارای چی ویژگی است. در ابتدا استاد برای ما نوع ساختار نظام سیاسی استرالیا را بیان میکند.
امروز درس بعدی ما جغرافی سیاسی استرالیا است. استرالیا دولت فدرالی شاهی و مشروطه یا شاهی پارلمانی دارد که استرالیا به 6 ایالت و 2 منطقه تقسیم شده است. اول نیو سات و لجز و ولز جدید جنوبی که در آن دو شهر بزرگ استرالیا یعنی سیدنی و که مرکز آن است و کانبرا که پایتخت استرالیا است. ایالت ویکتوریا که مرکز آن ملبورن است و دوم کوین و دیگر کوینز لندک مرکز آن بریسبان است. استرالیا جنوبی که مرکز آن شهر لایاد است و استرالیا غربی که مرکز آن شهر پرت است و تسمانیا که مرکز آن هوبارت است. این بود یک نقشه سیاسی از استرالیا. من ایرم که شما میبینین در اینجا مرکزی امی نقشه سیاسی استرالیا به شکل درستی که بیشتر خواندیم خوب تشریح شده است. این هم یکی از تصاویر آن. بعد هم یک جغرافی بشری. افراد بومی استرالیا دارای پوست تیره بوده که 550 قبیله تقسیم شده بودن و هر قبیله چندین طایفه تشکیل گردیده بود. استرالیا کس کشورهایی است که اکثریت نفوذ آن در شهرها زندگی می کنند و حدود 1% را بومانیان تشکیل داده است. 90% را سفید پوستان اروپایی تشکیل می دهد و 7% آسیایی ها تشکیل می دهد. این هم نقشه بشری استرالیا. دین و زبان آن. زبان رسمی استرالیا زبان انگلیسی است. در استرالیا اکثریت مردم عیسوی هستند. اقامت طولانی انگلیسی ها در جزایر عمده این قاره و خصوص در استرالیا و نیوزیلند سبب شده که لسان انگلیسی در اقیانوس به ویژه در استرالیا و نیوزیلند عمومیت پیدا کنه. در میان همه زبان ها بومی اقیانوسیه پولینزی صحبت کنن و بیشتر دارد. این هم یکی از نقشیش. جغرافی اقتصادی. عواید سالانه فی نفران به طور اوسط بیش از 23,000 دلار آمریکایی می باشد، یعنی سر نفر اینا 23,000 دلار می گیرند. تقریبا 50% نفوذ دان در بخش زراعت مصروف بودند. با وجود محدودیت زمین های زراعتی و آب استرالیا از لحاظ مواد غذایی زراعتی مملکت خودکفا است. مالداری در استرالیا نسبت به زراعت بیشتر رشد کرده است. استرالیا یکی از بزرگترین تولید کننده و صادر کننده گان پشم در جهان است. قند نیز از اقلام عمده صادراتی این کشور به حساب می آید. بزرگترین صادر کننده هنگام گندم نیز در جهان شناخته می شود. معدن و صنایع. در سال 1851 موجودیت طلا در استرالیا توجه انگلیس ها و غیره اروپایی را به خود گرفت و تعداد زیادی از آنها به استرالیا مهاجرت کردند. دومین کشور تولید کننده آهن همچنین بزرگترین تولید کننده بوکسیت در جهان است. مهمترین منطقه نقشه استرالیا در ابنای باز قرار داده است. واردات استرالیا زیادتر ماشین‌آلات و وسایل ترانسپورتی، کامپیوتر، وسایل مخابراتی، سامان‌آلات دفاتر، تیل، خاک و محصولات پترولی است. استرالیا یکی از کشورهای صادرکننده زغال، سنگ هم می‌باشد. در 1950 صنایع بعد از جنگ جهانی دوم در 1950 استرالیا با پیشرفت‌های بزرگی دست انداخت. این هم یکی از نقشه معدن و صنایع در استرالیا.
در بخش عاید سرانه استرالیایی ها خواندیم که از عاید خوب سالانه برخوردارند و استاد برای ما گفت که هرچند استرالیا دارای زمین های کمتر زراعتی است، اما زراعت این کشور می تواند نیازمندی های مردم آن را فراهم سازد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
با تشکر از این که برنامه ساعت درسی را تا پایان دنبال کردین. امیدوار هستم که در پایان ساعت درسی با استفاده از تشریح استاد به پرسش‌های تمرینی کتاب پاسخ ارائه کنین. تا ساعت درسی دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می‌کنم.
ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهای تان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.